بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب میکنم.
با سلام. کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرد نظر خود را درباره برگزاری و یا به تعویق افتادن زمان انتخابات پارلمانی در این کشور روز چهارشنبه اعلام خواهد کرد. در پی ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، دولت گزینه تعویق در برگزاری انتخابات را مورد بررسی قرار می‌دهد. دست کم 30 نفر بر اثر آتش سوزی در کنیا کشته شدند. قربانیان برای فرار از درگیری هایی که در پی اختلافات ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری رخ داده است به کلیسا پناه برده بودند. موکی باکی رئیس جمهوری کنیا روز یکشنبه با اختلاف کمی برنده انتخابات شد، اما مخالفان دولت او را متهم به تقلب در انتخابات کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی رهسپار قاهره شده است و قصد دارد درباره پیامدهای کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب گفتگو کند. محمود عباس که روز سه‌شنبه سر راه خود به قاهره وارد عمان پایتخت اردن شد، تصمیم دارد مبارک را از مذاکرات اخیر خود با اهود اولمرت مطلع سازد. در یک بمبگذاری انتحاری در تشییع جنازه‌ای در بغداد 30 تن کشته و بیش از 15 نفر مجروح شدند. به گفته پلیس انفجار بعد از ظهر سه‌شنبه در محله زیونه در شرق بغداد که ساکنان آن آمیزه‌ای از شیعیان و اهل تسنن هستند روی داد. مراسم 43 سال تأسیس جنبش فتح روز سه‌شنبه به خشونت کشیده شد.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نگاهی داریم به ایران در سال میلادی 2007. ادامه خشونت‌ها در کنیا و به آتش کشیده شدن یک کلیسا در آن کشور. چهارصدمین سال تولد شهر کبک فرانسه. ببخشید شهر کبک کانادا. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. در سال 2007 خصومت دیرینه بین ایالات متحده و ایران به نقطه جوش رسید و واشنگتن بر اتهامات خود علیه ایران بر سر جاه طلبی های اتمی و حمایت از شورشیان در عراق شدت بخشید. اما آنگونه که گری تامس خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد، برآورد اطلاعاتی آمریکا در مورد برنامه اتمی ایران برخی از حرکت‌های سیاسی در پایتخت‌های هر دو کشور را تغییر داد. برگردان این گزارش را از همکارم بهروز نیکسات میشنوید.
در سراسر سال 2007 دولت بوش به وارد آوردن فشار بر جامعه بین‌المللی برای منزوی ساختن ایران به دلیل آنچه مقامات آن را کوشش جمهوری اسلامی به منظور تبدیل شدن به قدرت اتمی مینامیدند ادامه داد. مقامات ایالات متحده همچنین ایران را به مسلح ساختن و آموزش شورشیان در عراق متهم می ساختند. پرزیدنت بوش در یک کنفرانس خبری در اکتبر حتی امکان برپا شدن یک مناقشه جهانی را در صورت دستیابی ایران به دانش و تخصص ساختن جنگ افزار اتمی عنوان کرد.
We got a leader in Iran who has announced that he wants to destroy Israel. ما در ایران با رهبری روبرویم که اعلام کرده میخواهد اسرائیل را نابود کند. بنابراین به مردم گفتم اگر علاقمندند از جنگ جهانی سوم پرهیز شود، به نظر میرسد باید علاقمند باشند آنها را از کسب دانش و آگاهی لازم برای ساخت اسلحه اتمی باز دارند.
ایران داشتن هر گونه جاه طلبی برای داشتن بمب اتمی را تکذیب کرده است و میگوید فقط در جستجوی انرژی اتمی صلح‌جویانه است. تندگویی‌های مقامات آمریکایی به جایی رسید که شایع شد ایالات متحده برای دست دادن به یک عمل نظامی علیه ایران آماده می‌شود. در حقیقت بمبی منفجر شد اما ماهیتی نظامی نداشت. در اوائل دسامبر جامعه اطلاعاتی آمریکا برآورد اطلاعاتی جدیدی منتشر کرد که در آن گفته می‌شد ایران احتمالاً کار روی برنامه تسلیحات اتمی را در سال 2003 متوقف ساخت و دست کم تا میانه 2007 آن را از سر نگرفته بود. ایالات متحده اصرار داشته است ایران غنی‌سازی اورانیوم را که برای ساخت بمب اتمی لازم است به عنوان پیش شرطی برای مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و تهران متوقف سازد. کن کاتسمن تحلیلگر ایران در بخش غیر حزبی پژوهش‌های کنگره آمریکا میگوید دولت بوش از آن بیم دارد که گزارش جدید فشاری را که برای مصالحه بر ایران وارد می‌شود کاهش دهد.
The net effect of that in the administration view is that Iran is going to effectively get a pass. The pressure will not now be ratcheted up.
تأثیر کامل آن از دیدگاه دولت این است که ایران عملاً مجالی پیدا کند و فشار بر آن به اندازه یا شتابی که لازم است افزایش نیابد و ایران تقریباً بدون محدودیت به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد.
برآورد اطلاعاتی جدید آمریکا با استقبال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روبرو شد و اون را یک پیروزی برای کشورش نامید. پاتریک کلاوسن معاون بخش پژوهش و تحلیلگر امور ایران در مؤسسه سیاست خاور نزدیک در واشنگتن میگوید موضع پرزیدنت احمدی نژاد اینک در نتیجه گزارش اطلاعاتی تقویت شده است.
There's been a vigorous debate in Iran in recent months about the wisdom of Ahmadinejad's aggressive and assertive stance, with many of his domestic critics saying that this is.
در ماه‌های اخیر بحث داغی درباره منطق مواضع تهاجمی و جسورانه احمدی‌نژاد جریان داشت. بسیاری از منتقدین داخلی او می‌گویند این حالت کشور را به خطر می‌اندازد و توصیه می‌کنند ایران به جای آن مصالحه کند. گزارش اطلاعاتی موضع منتقدین احمدی نژاد را به شدت تضعیف کرده و سیاست‌های او را هوشمندانه جلوه داده است. بنابراین گزارش شکست بزرگی برای کوشش‌هایی که به منظور وادار ساختن ایران به مصالحه جریان دارد بوده است.
اما تحلیلگران دیگر یادآور می‌شوند که حمله پرزیدنت احمدی نژاد به تلاش‌های ایران برای مهار برنامه اتمی ایران راهی برای جلب حمایت سیاسی در داخل بوده است. کن کاتسمن می‌گوید در نبود این عامل انحرافی توجه اینک ممکن است به کاستی‌های دولت احمدی نژاد در برخورد با مسائل اقتصادی ایران تغییر کند. او میگوید توجه ایرانیان شاید به اقتصاد روبه رونق همسایگانی مانند دبی معطوف شود.
I think the Iranian public feels that Iran with oil prices at this level $90 a barrel, my goodness, I think most Iranians think that they should all be.
به گمان من اکثر مردم ایران احساس میکنند با رسیدن قیمت‌های نفت به چنین حدی بشکه 90 دلار آنها باید همینک در پول غرق شوند. اما چنین نیست و عقب می روند و فکر می کنم این حالت ناراحتی های بسیار زیادی به خصوص در شهرها به وجود می آورد.
تحلیلگران میگویند چنین وضعیتی میتواند به معنای بروز مشکلاتی برای اردوی احمدی نژاد در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در مارس 2008 و انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 باشد. روزده 11 دسامبر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق در سخنانی در دانشگاه تهران سیاست‌های اقتصادی احمدی نژاد را به باد حمله گرفت. دولت احمدی نژاد قیمت بنزین سوبسید را بالا برده و آن را جیره بندی کرده و نرخ تورم در حالی که سال به پایان می‌رسد به 19% رسیده است. تحلیلگران می‌گویند اگر کوشش‌های آمریکا برای برقراری تحریم‌های بین‌المللی سخت‌تر علیه ایران به ویژه در بخش‌های بانکی و مالی موفق شود، مشکلات اقتصادی کشور می‌تواند بیشتر شود.
بهروز نیکزاد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
شورشیان در غرب کنیا کلیسایی را به آتش کشیدند، کلیسایی که مردم برای فرار از خشونت‌ها بدان پناه برده بودند. در میان ده‌ها نفر کشته در این کلیسا کودکان نیز حضور داشتند. خشونت‌ها در کنیا از انتخابات ریاست جمهوری در روز پنجشنبه آغاز شده است. امین بزرگمهر نگاهی دارد به آخرین تحولات کنیا.
این دفعه حمله به کلیسایی در شهر غربی الدروت کنیا رخ داد، محلی که از زمان انتخابات ریاست جمهوری شاهد بدترین درگیری‌ها و خشونت‌ها بوده است. به گفته پلیس بیشتر قربانیان حادثه آتش‌سوزی کلیسا از طایفه کیکویو بودند که در انتخابات از رئیس جمهوری کیباکی طرفداری می‌کردند و کسانی که به کلیسا حمله کردند احتمالاً از طرفداران رایلا اودینگا رقیب رئیس جمهوری کنیا و از طایفه لیوو بودند. در خشونت‌ها و نارامی‌های مرتبط با تظاهرات نزدیک به 150 نفر کشته شدند و این نگرانی را برانگیخته است که خشونت‌ها به درگیری‌های وسیع قومی تبدیل شود. طرفداران آقای اودینگا از حزب مخالف میگویند تا زمانی که آقای کیباکی از مقامش کنارگیری نکند صلحی در میان نخواهد بود. همزمان با پیروزی موای کیباکی تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف برگزار شد. خشونت‌ها در شهر الدورات زمانی آغاز شد که ناظران اتحادیه اروپا در گزارشی از نحوه شمارش آرا و ساموئل کیو ایتو رئیس کمیسیون انتخاباتی کنیا انتقاد و اعلام کردند در مورد صحت و سقم شمارش آرا تردیدهایی است. الکساندر گراف لامزراف رئیس هیئت نظارت اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری گفت که فکر می‌کند انتخابات پارلمانی از سلامت لازم برخوردار بود، اما نمی‌توان همین گونه در مورد انتخابات ریاست جمهوری سخن گفت.
We continue to have doubts regarding the presidential elections. We see question marks and have to have certain doubts about this. Due to the lack of
ما همچنان در مورد صحت انتخابات ریاست جمهوری تردید داریم و هنوز سوالات و ابهام‌هایی به دلیل کمبود شفافیت در انتخابات وجود دارد. من باید اضافه کنم وقتی که صحبت از تردید در مورد نتایج انتخابات می شود، این رئیس کمیسیون انتخاباتی کنیا را نیز شامل می شود. به دلیل ساده‌ای او عضو و رئیس این کمیسیون است و اگر ما در مورد نتایج شک داریم، خلاف اصول است که در مورد افرادی که مسئول هستند سخنی نگوییم.
در حالی که نایروبی روزهای خوشی در هفته‌های اخیر ندیده است، اما همگان هراسان در انتظار روز پنجشنبه هستند. آقای اودینگا از طرفدارانش دعوت کرده است روز پنجشنبه به خیابان‌های نایروبی بیایند و وی را رئیس جمهوری اعلام کنند. آقای اودینگا به خبرنگاران گفت پرزیدنت کیباکی باید برکنار شود. در حالی که آقای کیباکی احزاب سیاسی را به آرامش دعوت کرده است، اما آقای اودینگا گفته است با وی تا زمانی که از مقامش کنارگیری نکند حاضر به مذاکره نیست.
امینه بزرگمهر و آخرین تحولات در کنیا. از روز سه‌شنبه در سه شهر آلمان از جمله پایتخت این کشور قانون جدیدی به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن خودروهایی که بیش از اندازه هوا را آلوده می‌کنند از رانندگی در مرکز شهر منع می‌شوند. این اقدام تنها یکی از گام‌هایی است که شهرهای اروپایی اخیراً در راستای پاکیزه نگاه داشتن هوا برداشتند. رانندگان در برلین، کلن و هانوور اکنون ملزم هستند با حمل کارت‌های رنگی میزان دود و آلودگی را که توسط خودروهای آنها تولید می شود اعلام کنند. این کارت ها می تواند سبز، زرد و یا قرمز باشد. برخی خودروها به خصوص آنهایی که از دیزل های قدیمی برخوردارند حتی قادر به دریافت کارت قرمز که به معنای بیشترین حد آلودگی است نخواهند بود. این خودروها که تعداد آنها تقریباً 1,700,000 دستگاه است، اجازه ورود به مناطق مرکزی و شلوغ شهرها را ندارند. رانندگانی که بدون کارت میزان آلودگی در مراکز سه شهر یاد شده رانندگی کنند با جریمه $60 روبرو خواهند بود. قرار است سیستم جدید کارت آلودگی خودرو در سال 2008 در 20 شهر آلمان به اجرا گذاشته شود. این قانون مشمول خودروهایی که در خارج از آلمان به ثبت رسیدند نیز می شود. فعالان حفاظت از محیط زیست تاکید دارند قانون جدید آلمان جدیترین گامی است که دولت این کشور برای مقابله با یکی از منابع اصلی آلودگی هوا برداشته است. اما حمل کارت آلودگی خودرو تنها اقدامی نیست که دولت آلمان در سال میلادی جدید برای مقابله با آلودگی هوا انجام می دهد. روز سه‌شنبه در نیمی از 16 ایالت آلمان سیگار کشیدن در رستوران ها، بارها و کلوب های شبانه منع شد. این در حالی است که در فرانسه نیز در این روز سیگار کشیدن در اماکن عمومی ممنوع اعلام شد. بر اساس قانون جدید فرانسه، کسانی که در مناطق عمومی سیگار می‌کشند با جریمه نزدیک به $650 روبرو خواهند بود. در حالی که رستوران‌ها، بارها و کلوب‌هایی که در آنجا سیگار کشیده شود، ممکن است به بیش از $1,000 جریمه شوند. چندین گروه فرانسوی به نمایندگی از صاحبان رستوران‌ها و کافه‌های این کشور پیش از این به شدت با تصویب چنین قانونی مخالفت کرده بودند. این گروه ها معتقدند جلوگیری از سیگار کشیدن از درآمد کافه های فرانسه که سیگار بخشی از فرهنگ آن محسوب می شود بکاهد. برخی حتی تاکید دارند که چنین منعی برخلاف آزادی های شخصی خواهد بود. اما قانونگذاران فرانسوی می گویند این قانون اجازه می دهد که افراد از هوای تمیز لذت ببرند.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
مهمترین عملکرد یک قانون اساسی دموکراتیک مسئله نظارت و کنترل، چک و بالانس است که یکی از نمونه‌های آن را می‌توان در چارچوب قدرت قانونی سنای آمریکا برای کنترل قدرت رئیس جمهوری مشاهده کرد. پریشهر فرزام گزارش دارد در این مورد.
در یکی از کوتاه‌ترین جلسات تاریخی خود، مجلس سنای آمریکا جلسه آخر روز سال 2007 میلادی را، یعنی روز دوشنبه دهم دی ماه را برگزار کرد. جلسه‌ای که تنها 12 ثانیه طول کشید و یک نفر در آن شرکت کرد، سناتور دموکرات جک رید از ایالت رود آیلند. سناتور رید در این جلسه شرکت کرد و تشکیل جلسه بعدی مجلس سنا را به روز سوم ژانویه، یعنی پنجشنبه آینده موکول کرد. جلسه روز آخر سال گذشته میلادی در محدوده جلسات تشکیل می شود که شبیه جلسات رسمی است. بنابر قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهوری اجازه دارد در مدتی که کنگره در تعطیلات به سر می‌برد، در صورتی که تشخیص دهد باید فردی را در یک سمت دولتی بگمارد، بدون مراجعه به کنگره که طبیعتاً تعطیل است، انتخاب خود را انجام دهد.
در همین راستا در ماه اوت سال 2005 میلادی، پرزیدنت جورج دبلیو بوش جان بولتون معاون وقت وزارت امور خارجه آمریکا در امور گسترش سلاح‌های هسته‌ای و امنیت بین‌المللی را به سمت سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد انتصاب کرد. ماده 11 از بخش دوم قانون اساسی آمریکا به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد در صورت لزوم تمام پست‌های خالی را در تعطیلات سنا پر کند، اما این دستور اجرایی تنها تا آخر دوره بعدی اعتبار دارد.
جان بولتون که نامزدیش برای تصدی پست رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد با مخالفت شدید سناتورهای هم دموکرات و هم جمهوری خواه روبرو شده بود، در تعطیلات سنا توانست به عنوان سفیر آمریکا راهی سازمان ملل متحد بشود. تشکیل این جلسات کوتاه چندین ثانیه‌ای بخشی از آخرین اختلافات سیاسی بین کاخ سفید و کنگره است که دموکرات‌ها رهبری آن را در دست دارند. دموکرات‌ها جلسات سنا را همچنان تشکیل دادند تا بتوانند از هر گونه انتصابی توسط رئیس جمهوری در دوران تعطیلات جلوگیری کنند، در حالی که تمام سناتورها یکی دو هفته است که واشنگتن را ترک کرده و برای تعطیلات سال جدید میلادی به حوزه‌های حزبی خود رفته‌اند، تنها یک سناتور می‌تواند از تعطیلات مجلس سنا رسماً جلوگیری کند. جلسه قبل از جلسه روز دوشنبه را سناتور جیم وب از ایالت ویرجینیا برگزار کرد که آن هم تنها 11 دقیقه به طول انجامید. سناتور وب وارد سالن سنا شد، چکش را روی میز کوبید و اعلام تشکیل جلسه کرد. دقایقی بعد وی اعلام کرد که این جلسه تعطیل و جلسه بعدی به روز دوشنبه آینده موکول خواهد شد. روز دوشنبه آخرین روز سال 2007 میلادی بود. سناتور وب تنها 57 ثانیه، یعنی حتی کمتر از یک دقیقه در صحنه سنا بود و بلافاصله آنجا را ترک کرد.
دموکرات‌ها و پرزیدنت بوش بر سر یک انتصاب در وزارت دادگستری آمریکا با یکدیگر به توافق نرسیدند. بر سر گذاردن بحث‌انگیز استیون برادبری در مقام ریاست دفتر با نفوذ مشاور حقوقی در وزارت دادگستری، دموکرات‌ها به رئیس جمهوری پیشنهاد کردند که اگر وی از این انتصاب صرف نظر کند، آنان در مقابل با ده‌ها انتخاب دیگر وی موافقت خواهند کرد. اما رئیس جمهوری این قرار را نپذیرفت. مخالفت دموکرات‌ها با آقای برادبری بر سر آن است که گفته می‌شود وی در تنظیم نقطه نظرهای حقوقی برای دولت پرزیدنت بوش درباره تکنیک بازجویی متهمان به عملیات تروریستی دخالت داشته است.
در تعطیلات ماه گذشته و هنگام برگزاری مراسم شکرگزاری در آمریکا نیز سناتورهای دموکرات به همین ترتیب عمل کرده و عملاً از بسته شدن سنا جلوگیری کردند. قرار است تعداد دیگری از سناتورها از جمله سناتور ادوارد کندی، برادر رئیس جمهوری فقید آمریکا جان اف کندی، و سناتور دموکرات از ایالت نیویورک سناتور چاک شومر که دومین فرد با نفوذ در چهارچوب رهبری دموکرات‌ها در کنگره آمریکاست نیز در هفته‌های آینده و تا افتتاح رسمی کنگره همین وظیفه را بر عهده گیرند. مسئله ممانعت رئیس جمهوری آمریکا از هر گونه انتصابی در دوران تعطیلی سنا بسیار جدی و در حقیقت نشان دهنده یک رویاروی اساسی بین کنگره و کاخ سفید است. مسئله که ممکن است باز هم تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری آقای بوش و هنگام تعطیل کنگره انجام شود. در مورد دیگر، در چنین شرایطی تشکیل جلساتی که شبیه جلسات رسمی است به رئیس جمهوری برای لوایحی که مایل به امضای آن نیست در حقیقت یک نوع پوشش سیاسی می‌دهد. هنگامی که کنگره آمریکا رسما کار نمی‌کند، لایحه‌ای که به تصویب رسیده و برای امضا به نزد رئیس جمهوری قبل از تعطیلات کنگره فرستاده می‌شود، خود به خود پس از 10 روز از دریافت آن، 10 روزی که یک شنبه‌ها در داخل آن محاسبه نمی‌شود، به صورت قانون در می‌آید، مگر آنکه رئیس جمهوری آن را وتو کند.
پریشهر فرزام. پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237. همزمان با سال نوی میلادی، کبک قدیمی ترین استان فرانسه زبان کانادا 400 سال روز تولد خود را جشن می گیرد. کبک مهد تمدن فرانسه مدرن آمریکای شمالی نام گرفته و در صده‌های گذشته میزبان میلیون‌ها مهاجر اروپایی بوده است، در فهرست میراث فرهنگی سازمان یونسکو قرار دارد. مریم اقوامی گزارش دارد در این مورد.
در آستانه سال نو میلادی جدید، شهر کبک، قدیمی ترین استان کانادا، 400مین سال روز تولد خود را جشن می گیرد. کبک که مهد تمدن فرانسه در قلب آمریکای شمالی قلمداد می شود، 400مین سال تولد خود را با حضور صدها هنرمند، فرهنگ و پیشینه تاریخی منحصر به فرد خود را جشن می گیرد. برگزاری جشن‌های تولد 400 سالگی کبک که با حضور 400 هنرمند موسیقی و خواننده و 271 هنرمند در زمینه‌های مختلف آثار نمایشی، تصویری، شنیداری و تجسمی اجرا خواهند شد. گرچه اجرای این مراسم 40 میلیون دلاری اتاوا که با سرمایه‌گذاری 70 میلیون دلاری استانی برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد، از مجلل‌ترین و باشکوه‌ترین جشن‌های تاریخ این کشور خواهد بود، اما تصمیم مقامات اتاوا برای عدم دعوت از ملکه انگلستان برای حضور در این جشن‌ها جنجال‌های خبری بسیاری آفریده است. سلطنت طلبان کانادا چنین اقدامی را توهین به مقام و احترام ملکه الیزابت قلمداد کردند. رسانه‌های کشور عدم دعوت از ملکه انگلستان را به اقدامات احتیاط‌آمیز سیاستمداران کشور به منظور عدم تحریک احساسات ملی‌گرایانه و جدایی طلبانه شهروندان کبک تعبیر کردند. گرچه پیشینه موقعیت جغرافیایی استان کبک به سال 1534 میلادی و دیدار پادشاه فرانسه از سرزمین‌هایی که در آن دوره در اختیار بومیان و سرخپوستان آمریکای شمالی بود باز می‌گردد، اما شکل‌گیری کبک امروزی در سال 1608 میلادی رخ داد که مردی به نام ساموئل دو چپلین بنیان آن را در سواحل شمالی رودخانه سنت لارنس که بومیان آن زمان کبک می‌نامیدند گذار. سرزمین‌های این منطقه از کانادا بعدها در قرن 18 میلادی مونتریال نام گرفت. این استان طی سده‌های بعد به محل اقامت مهاجران اروپایی و به ویژه فرانسوی، انگلیسی و ایرلندی بدل شد. در سال 1791 میلادی قانون اساسی وقت کانادا را به دو استان آمریکای شمالی با اکثریت جمعیت انگلیسی زبان و یا آنتاریوی امروز و کبک فرانسه زبان تقسیم کرد. کبک که همواره یکی از جنجالی‌ترین استان‌های کانادا محسوب شده است، در سال‌های 1837 و 1838 میلادی با شورش‌های روبرو بود که با مداخله ارتش بریتانیا متوقف شد. گرچه تصویب قانون آمریکای شمالی انگلیسی در سال 1867 کبک را بخشی از استان‌های فدرال کانادا نامید، اما سیاستمداران و شهروندان این استان که فرهنگ، آداب و زبان خود را متفاوت از سایر استان‌ها می‌دانند، همواره خواستار استقلال عمل از دولت فدرال در اتاوا بودند و در دوره‌ای از تاریخ کانادا خواست‌های جدایی طلبانه کبک یکی از عمده‌ترین چالش‌های سیاسی و جغرافیایی دولت مردان این کشور بوده است. جذابیت‌های استان کبک، غنای فرهنگی، تاریخی و آداب و رسوم استثنایی آن در قلب آمریکای شمالی سبب شده تا سازمان یونسکو آن را به عنوان یکی از مناطق حفاظت شده میراث جهانی بنامد. بیش از 95% زبان ساکنان کبک فرانسه است و مردم این استان شهر کبک را مرکز فرانسه مدرن، امپراتوری که سراسر شرق کانادا و تقریبا نیمی از قلمرو کنونی ایالات متحده را فرا گرفته بود می دانند. مریم اقوامی، ترانتو.
اما در پایان مجله خبری امشب رادیو فردا نگاهی داریم به خبرها. کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده است نظر خود را درباره برگزاری و یا به تعویق افتادن زمان انتخابات پارلمانی در این کشور روز چهارشنبه اعلام خواهد کرد. دست کم 30 نفر در کنیا که برای فرار از درگیری‌ها به یک کلیسا پناه برده بودند بر اثر آتش‌سوزی کشته شدند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای گفتگو با رئیس جمهوری مصر رهسپار قاهر